درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. در 6 استان ایران وضعیت اضطراری اعلام شد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد. و کشورهای اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود خواستار همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور یکدیگر شدند. در حالی که تعداد جانباختگان سیل در ایران به 45 تن رسید، شاهین فتحی معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر به صدا و سیما گفت که در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و به گفته سازمان هواشناسی استانهای آذربایجان غربی و شرقی روز دوشنبه درگیر بارندگی بیشتری خواهند بود. روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ساکنان بیش از 20 محله تهران که در مجاورت رود، دره‌ها و مسیل‌ها قرار گرفتند پیامک هشدار فرستاد. در این پیام به اهالی این مناطق توصیه می‌شود که با توجه به افزایش میزان بارندگی در 24 ساعت آینده و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها از رفت آمد غیر ضروری، اتراق و پارک خودرو در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در سفرش به کرمانشاه گفت با بارندگی های اخیر همه سطح های کشور یا پر شده و یا در آستانه پر شدن هستند. در این میان خبرهایی مبنی بر آسیب دیدن برخی از آثار باستانی ایران نیز منتشر شده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایسنا، ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه ضمن دفاع از پایه‌های این نظام آمادگی خود را برای دفاع از مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و سیاسی ایران مورد تاکید قرار داد. بیانیه در پایان با اشاره به سیل و سیل زدگان اعلام می‌کند که نیروهای مسلح در حال کمک رسانی به سیل زدگان در نقاط مختلف کشور هستند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در حالی انتشار یافت که انتقادات گسترده‌ای از سوی ساکنان مناطق مختلف سیل زده مبنی بر عدم حضور مقامات و یاری رسانی حکومتی صورت گرفته است. کشورهای عضو اتحادیه عرب شامگاه یکشنبه در بیانیه پایانی نشست سالانه خود در تونس خواستار همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شدند. روز یکشنبه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان که ریاست نشست را بر عهده داشت آنچه را که دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منطقه خواند دلیلی بر بی‌ثباتی خاورمیانه دانست. ایران همواره دخالت در کشورهای منطقه را رد کرده است. از سوی دیگر احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب نیز سیاست‌های ایران و ترکیه را در منطقه مخرب توصیف کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه عرب همچنین در بیانیه پایانی خود شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا را محکوم و اعلام کردند که موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهند کرد. دبیرکل اتحادیه عرب در این زمینه گفت
صحیح ان الولایات المتحده هي اقوى
این درست است که ایالات متحده بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان است. با این وجود تصمیم واشنگتن هر چه باشد هیچ اعتباری ندارد چون شورای امنیت و 4 عضو دائمی دیگر آن گفتند این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امسال از جمله میهمانان این نشست بودند. همسر نازنین زاغری ردکلیفت به مناسبت روز مادر کارتی با 20,000 امضا مقابل پله‌های سفارت جمهوری اسلامی در لندن قرار داد. به گزارش روزنامه ایندیپندنت این اقدام چند روز پیش از سومین سالگرد بازداشت خانم زاغری صورت گرفته است. نازنین زاغری نوروز 95 همراه با دخترش به ایران رفت، اما در فرودگاه دستگیر و سوی دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که او آن را رد می کند. ریچارد ردکلیف برای یادآوری 155 هفته‌ای که همسرش در حبس گذرانیده، 155 شاخه گل نیز مقابل سفارت ایران در لندن گذاشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، بحران سیل در ایران همچنان ادامه دارد. هشدار سازمان هواشناسی درباره وزش بادهای شدید در چند استان. ابتکار عملهای مردمی در کمک رسانی به سیل زدگان. و ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی در ایران، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان خبرساز است. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران، وزیر کشور از آماده باش در تمام استان‌ها خبر داده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران، تا روز سه‌شنبه نیمه غربی، مرکز و شمال ایران شاهد بارش شدید باران، رگبار و رعد و برق خواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعلام وضعیت اضطراری در 6 استان در جنوب و غرب ایران در پی احتمال وقوع سیل. از روز یکشنبه ده‌ها روستا در استان خوزستان تخلیه شده و ساکنان چندین روستا در استان لرستان نیز خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، کرمانشاه و زنجان با بارش شدید روبرو خواهند بود. این سازمان همچنین از مردم خواسته تا در روزهای 12 و 13 فروردین از سفر به مناطق غربی و جنوبی خودداری کنند. در شهر تهران نیز سازمان مدیریت بحران این شهر نسبت به پیامدهای ناشی از احتمال جاری شدن سیل در 20 منطقه که در مجاورت روددره‌ها و مسیرها قرار دارند هشدار داده است. در همین زمینه روز دوشنبه و در آستانه 13 بدر تفریحگاه‌های شمال تهران مانند درکه و دربند تعطیل شدند.
خیابان مسکین قلیچ آب باز بیشتر شد.
این تصویری از شهر آقلا در استان گلستان که 10 روز پس از جاری شدن سیل همچنان گرفتار آب گرفتگی است. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرده بود که با منفجر کردن بخشی از خط راه آهن و جاده در این شهر آب به سمت دریا سرازیر شده، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش گفته بود که شکافتن جاده و راه آهن هیچ تأثیری نداشته و آب از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. آقای آزرمی، تبعات اقتصادی سیلی که در ایران اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره چیه؟
خب ما همینطور که در گزارش ها الان داره منتشر میشه، بخش های کشاورزی آسیب های زیادی رو دیدن، زیر ساخت ها یعنی بخش های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سال‌های 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک است از نظر بلایای طبیعی و تقریبا در این 65 سال 5-10% جی دی پیش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب میبینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو میبینیم، سپاه یه جا رو منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردید و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آذرمی، اینقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت. سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید، این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی هم در هنگام حادثه و هم پس از اون برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2/3 کل بودجه هست و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن، یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عام‌المنفعه است و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت در برابر بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
آقای آذرمی، سپاس از همراهی شما. خب با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از تبعات اقتصادی سیل ایران گفتیم، اما اونچه در سیل اخیر ایران متفاوت بود همبستگی مردمی و انتشار تصاویری از همدلی و همیاری اونها در شبکه‌های اجتماعی بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از این همراهی بود، مثلا مکانیک ماشین سیل زده ها رو رایگان تعمیر می‌کرد یا کسانی که خونه هاشون رو در اختیار گردشگران سیل زده گذاشتن. این ابتکار عمل ها در حوادث طبیعی پیش از این هم بوده یا یک رفتار جدید اجتماعیه؟
شاید شما و بسیاری از بینندگان برنامه‌تون بدونن که ما در ایران شکل‌های سنتی همیاری و دیگریاری داشتیم و بخشی از فرهنگ ایرانی بوده در جامعه کشاورزی، ولی با ورود ما به قرن بیستم یک نوع انقطاعی از سنت در ایران مشاهده میشه، من جمله در زمینه این نوع از همیاری‌ها که حتی ما ممکنه اسم بعضی از این همیاری ها رو هم به یاد نیاریم و شکل های جدید همیاری مثلا مثل این تعاونی های مدرن هم نتونسته تو جامعه ما جایی باز کنه. در نتیجه ما اون شکل‌های قدیمی همیاری رو از دست دادیم که بوده در جامعه ما، ولی شکل‌های جدید رو هم پیدا نکردیم. امروز خوشبختانه به مدد ارتباطات بیشتر، بدون اینکه آدما نیاز باشه که به کشورهای دیگه برن، در جامعه‌های دیگه زندگی کنن، از نوع همیاری‌های جدید با خبر میشن. مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌بینن که در بلایای طبیعی مردم چطور به هم دیگه کمک می‌کنن، چطور موبایل‌های هم دیگه رو شارژ می‌کنن، به هم دیگه جا میدن و همسال اینا. و از این طریق در واقع ما این اشکال جدید همیاری رو میابیم، سعی میکنیم در موقعیت‌های دیگه ازش پیروی بکنیم، و وقتی خود این پیروی کردن در شبکه‌های اجتماعی باز تولید میشه، یک نوع تشدید یا رزونانس ایجاد میکنه، بقیه هم میپیوندن به این، و این شکل‌های جدید همیاری و ابتکار عمل‌های جدید برای یاری به دیگران در جامعه ما هم ترویج میشه و شکل میگیره.
قاضیان، در کنار نهادهای مردمی، گروهی از سلبریتی ها هم شروع به کمک کردن کردند به سیلزایگان اخیر، پیش از این هم بوده البته در زلزله، البته حسابشون بسته شده از سوی دولت. میخوام ببینم که نقش سلبریتی ها در این شرایط بحرانی و بلایای طبیعی چیه؟
خب بسته شدن حساب اونا شاید ناشی از نگرانی باشه که حکومت داره از اینکه اونا مرجعی بشن برای خودشون، ولی در این حال عدم شفافیت اغلب سلبریتی ها باعث میشه که اون نوع از اعتباری که در جامعه دارن کاهش بده کنه، یعنی محبوبیتی که براشون اعتبار آورده. ولی مسئله اینه که اغلب در جامعه ما سلبریتی ها به صورت واکنشی و در شرایط بحرانی وارد عمل میشن و بعد از اون همه ماجرا فراموش میشه، گویی که آدم فکر میکنه پشت این ماجرای واکنش ها نوعی نمایش خوابیده، چون جاهایی که دیگه این نمایش و حضور جدی نیست ما اثری از سلبریتی ها نمیبینیم. برای همین در اون لحظه که همه توجهشون به مسئله هست اونا هم حضور دارن، ولی بعد که مسئله از بین میره فراموش میشه. مثال بزنم، فرض کنید در مورد همین سیل که ما باش روبرو شدیم، آیا تا حالا دیدید مثلا ابتکار عملی از جانب سلبریتی ها داده بشه که مردم رو بسیج کنن برای پایش یا مانیتور کردن نقاط حادثه خیز و سیل خیز، و اینکه دولت چی کار کرده فشار بیارن برای اینکه این موانع رفع بشه، مثلا اینکه مسیل ها لای روبی بشه؟ خب این موضوع خیلی جذاب نیست، بنابراین اونا هم احساس نمیکنن که باید در اینجا باشن، چون مرکزی برای نمایش نیست. این چیزی است که نقصی است که در کار سلبریتی ها در جامعه ایران میبینیم، ولی در بسیاری جامعه های دیگه عکسش رو مشاهده میکنیم.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
و چند خبر کوتاه از ایران. وزیر نیرو خبر داد که بارندگی های اخیر موجب شده تا 70% ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شود. رضا اردکانیان گفت حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای کشور به 35 میلیارد متر مکعب رسیده که این رقم سال گذشته در همین زمان حدود 23 میلیارد متر مکعب بوده است. در همین حال مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نیز گفت 50% سطح دریاچه ارومیه را آب گرفته و بدین ترتیب دریاچه زنده شده است. رسانه‌های ایران از انفجار دژ باکری متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی سوسنگرد برای آنچه هدایت سیلاب به سمت هورالعظیم خوانده شده خبر دادند. به گفته فرمانده سپاه سوسنگرد، با این اقدام نگرانی برای آب گرفتگی در این شهر وجود نخواهد داشت. در سالهای اخیر تالاب هورالعظیم با کم آبی روبرو بوده و از خشک شدن تالاب هورالعظیم به عنوان یکی از عوامل گرد و غبار در این منطقه نام برده می شود. و نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به تشویق به فساد و فحشا متهم و به 12 سال زندان محکوم کرده است. خانم ستوده در نامه‌ای که روز شنبه 10 فروردین ماه منتشر شد خبر داد که در مجموع به 38 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده که 12 سال از این حکم اجرا خواهد شد. و در ادامه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
پخش یک مستند درباره محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، روز یکشنبه یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی بود. این مستند به تازگی تحت عنوان شجریان از سپیده تا فریاد از یکی از شبکه‌های داخل ایران پخش شده و در بخشایی از اون از گفته‌ها و موضع‌گیری‌های آقای شجریان در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد شده بود. صدای راوی این مستند هم ناصر طهماسب، گوینده و دوبلور با سابقه است.
او در جریان انتخابات با وجود همه درخواست‌ها برای موضع‌گیری خاموش است.
این رو هم بگم که شماری از کاربران از ناصر طهماسب انتقاد کردند که چرا به گفته اونها صدای خاطره انگیزش رو خرج چنین برنامه‌ای کرده. محمد وحیدی در توییتر نوشته با شجریان شوخی نکنید، حتی سمتش هم نروید. تنها ایرانی زنده‌ای که لیاقت لقب استاد رو داره. او میتونه تفکر سیاسی اعتقادی خودش رو خلاف مرام و مسلک شما داشته باشه. شجریان اگر نبود، غزل سعدی و حافظ هم از سفره ایرانی رخت بربسته بود. همه به او و هنرش بدهکاری. علی اکبر هم این عکس رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته صدا و سیما، هنرمندان نباید خودشان را قاطی سیاست بکنند. ترجمه: هنرمندان نباید خودشان را قاطی غیر از ما بکنند. مثل تتلو اومدن سمت ما هیچ اشکالی نداره. احمد رضا رضایی نوشته رسانه‌های داخلی شجریان رو تخریب می‌کنند، خارجی‌ها سعدی رو. فقط آخرش یه چیزی از فرهنگ و هنر این ملت بذارید که بشه بهش افتخار کرد. کاربر دیگری نوشته چرا اینقدر ناراحتید؟ مستندی علیه شجریان در شبکه افق ساختن، بهترین تبلیغ رو کردن. مگر نمیدونید سالها صدا و سیما کار کردش برعکس شده و تبلیغ هر شخص به منفور شدنش و تخریب به محبوب شدنش ختم میشه. خوشحال باشید دوستان. به نوشته این کاربر سه هیچ جلوید. و در نهایت کاربری این بیت از شعر قاصدک از مهدی اخوان ثالث رو توییت کرده که سالها پیش پرویز مشکاتیان آهنگش رو ساخته بود و با صدای محمد رضا شجریان اجرا شد و به باور این کاربر روایت آقای شجریان اونجا که میگه دست بردار از این در وطن خیش قدیم.
اما در ایران افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی باعث شد که وزارت صنعت و تجارت صادرات این دو کالا را ممنوع کند. این ممنوعیت از روز 15 فروردین ماه اجرا می شود. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت گوشت و مرغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت که دولت با واردات گوشت و مرغ یخ‌زده تلاش کرد قیمت بازار را کنترل کند. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
پیاز چند سالی است در ایران اشک خریداران را درآورده. سیب زمینی هم البته حالا اشکاور شده. قیمت‌ها این روزها سیر صعودی داشتند. آمار رسمی قیمت پیاز را تا 11000 تومان و سیب زمینی را تا 6000 تومان نشان می‌دهن، ولی مردم در شبکه‌های اجتماعی می‌گن قیمت پیاز تا 13000 تومان هم رسید. رضا رحمانی وزیر صنعت و تجارت می‌گوید صادرات این دو محصول باعث گرانی شده و از 15 فروردین صادرات این محصولات ممنوع است. معاون استاندار تهران اما میگوید قاچاق و خروج غیرقانونی پیاز و سیب زمینی از کشور علت گرانی است. این یعنی ممنوعیت صادرات هم تأثیری در کاهش قیمت‌ها نمی‌گذارد. کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی باعث شده صادرات محصولات داخلی پرسود باشند. بنابراین صادرات غیرنفتی افزایش یافته و می‌تواند علت گرانی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. افزایش قیمت پیاز در سال 96 هم جنجال آفرین شد. سال 97 ماجرا به طور عجیبی تغییر کرد.
کشاورز یک سال باید زحمت بکشه با 250 تومان یه مغازه دار 24 ساعت پیاز در مغازش کیلو 1500 فقط زورش به کشاورز میرسه بیاد بارش نابود کنه بزنه سرش.
یه چه سیب ما 40 گرم به بالا نمیخریم. سیبا گذاشتم رو ترازو 75 گرم سیب بوده. دو مرتبه بار برجام دادم.
روی دیگر سکه این است، پیاز و سیب زمینی اشک کشاورزان را هم درآورده.
مونه سرمایه مونه. حالا وای بچرونه، دلال وای بخوره.
افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی فقط درآمد دلال‌ها را بار آورده. تابستان پارسال فروش پیاز و سیب زمینی برای کشاورزان به صرفه نبود و محصولاتشان را خوراک دام‌ها کردند. حقیقت ماجرا این است که دولت کنترل چندانی بر بازار داخلی ندارد و با بستن مرزها فقط درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد. افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در زمستان 97 هم مشکل ساز شد. دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تلاش کرد قیمت را کاهش دهد. ولی افزایش واردات تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها نداشت و باز هم این وارد کنندگان و دلال‌ها هستند که از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد بهره‌مند می‌شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. برای اولین بار در تاریخ اسلواکی یک زن به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. اسلواکی عضو اتحادیه اروپا است و در سال 1993 میلادی از چکسلواکی جدا شد. زوزانا چاپوتووا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی با کسب بیش از 58% آرا پیروز شد. خانم چاپوتووا حقوقدان 45 ساله و طرفدار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا است. هزاران نفر روی دریاچه ویلیاندی در جنوب استونی ماهیگیری کردند. هر سال ماهیگیران از استونی و سایر کشورها در جشنواره ماهی طلایی شرکت کرده و با سوراخ کردن یخ‌های دریاچه تلاش می‌کنند تا بزرگترین ماهی را صید کنند. جایزه برنده 50,000 یورو یا مدل جدیدی از یک خودرو ساخت کارخانه معروف است. استونی کشوری کوچک در شمال غربی روسیه و در حاشیه دریای بالتیک است. و گاوها بزرگراهی در اونتانیای کانادا را مسدود کردند. کامیونی که حامل گاوها بود با جدول سیمانی کنار بزرگراه تصادف کرد و گاوها در بزرگراه رها شدند. در این حادثه 12 گاو هم کشته شدند. نیروهای امدادی و آتش نشانها گاوها را از بزرگراه جمع کردند. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات با شهرام رفیع‌زاده.
هفته نامه شبه صادق که ارگان رسمی دفتر سیاسی سپاه پاسداران هست در شماره پایان سال 97 و شماره نوروزی 98 خودش یک یادداشت داره به عنوان شعار محقق شده یا بر زمین مانده. در این یادداشت اشاره شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی الان مدت هاست که هر سال یک شعاری رو به عنوان شعار سال تعیین میکنه و قرار هست که اون سال اون شعار هم محقق بشه. اشاره کرده این یادداشت برای نمونه به این که در سال 97 از سوی آقای خامنه‌ای به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بود، اما این نشریه تاکید کرده که در عمل این شعار محقق نشده. اما چرا محقق نشده؟ نگاه نشریه نزدیک به سپاه پاسداران این هست که در گام اول خود تولید کنندگان باید کیفیت کالای خودشون رو بالا می بردن که نوشته در سال 97 این وضعیت محقق نشده. دومین نکته این که نوشته مقام‌های دولتی و نهادهای مسئول در دولت و سایر نهادهای حکومتی باید از تولید کنندگان داخلی حمایت می‌کردند که این کار هم به نوشته این نشریه محقق نشده. سومی هم فرهنگ‌سازی بوده که ترجیح بده جامعه ایرانی کالای داخلی رو به کالای خارجی که با تعطیلی بسیاری از برندها و کارخانه‌هایی که سالهای پیش از انقلاب راه اندازی شده بودند و در سال 97 خبرهای تعطیلی این کارخانه ها هم منتشر شد، در عمل این فرهنگ سالی و این ترجیح کالای داخلی به خارجی هم انجام نشده. نگاه این هفته نامه این هست که به طور یقین تاکید کرده که به طور یقین و مطمئنا شعار بعدی یعنی شعار رونق تولید هم شعار سال 98 هم محقق نخواهد شد. تأکید کرده این هفته نامه که باید آسیب شناسی بشه که چرا اساساً شعارهایی رو که آقای خامنه‌ای برای اون سال تعیین میکنه مورد حمایت سایر نهادهای حکومتی و دولتی قرار نمیگیره. اما یک یادداشت دیگر هم صبح صادق در این شماره داره، بی اثر کردن تحریم‌ها راهبرد مخفول. عنوان این یادداشت هست، تأکید این هفته نامه نزدیک به سپاه پاسداران در شماره نوروزی این هست که تاکنون در چند سال گذشته دولت و مجلس و کل نگاه حاکمیت این بوده که یا تحریم ها رو باید دور زد یا باید رفت و مذاکره کرد و تحریم ها رو از میان برداشت و نوشته که برجام هم با همین مقدمات بود که سر گرفت. اما هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران در ویژه‌نامه نوروزی خودش گفته که ما باید از امکاناتی استفاده بکنیم برای بی اثر کردن تحریم ها که اون رو به عنوان راهبرد اصلی جمهوری اسلامی در سال 98 و سالهای آینده تاکید کرده که از سوی حاکمیت باید به اجرا گذاشته بشه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد توجه فرمایید. در 6 استان ایران وضعیت اضطراری اعلام شد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد. و کشورهای اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود خواستار همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شدند. در حالی که تعداد جانباختگان سیل در ایران به 45 تن رسید، شاهین فتحی معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر به صدا و سیما گفت که در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال جاری شدن سیل وجود دارد. به گفته سازمان هواشناسی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، روز دوشنبه درگیر بارندگی بیشتری خواهند بود. روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ساکنان بیش از 20 محله تهران که در مجاورت روددرها و مسیل‌ها قرار گرفتند پیامک هشدار فرستاد. در این پیام به اهالی این مناطق توصیه می‌شود که با توجه به افزایش میزان بارندگی در 24 ساعت آینده و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها از رفت و آمد غیر ضروری، اتراق و پارک خودروهایشان در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سفرش به کرمانشاه گفت با بارندگی‌های اخیر همه سدهای کشور یا پر شده و یا در آستانه پر شدن هستند. در این میان خبرهایی مبنی بر آسیب دیدن برخی از آثار باستانی ایران نیز منتشر شده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مناسبت فرارسیدن روز جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایسنا، ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه ضمن دفاع از پایه‌های این نظام آمادگی خود را برای دفاع از مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و سیاسی ایران مورد تأکید قرار داد. بیانیه در پایان با اشاره به سیل و سیل زدگان اعلام می کند که نیروهای مسلح در حال کمک رسانی به سیل زدگان در نقاط مختلف کشور هستند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در حالی انتشار یافت که انتقادات گسترده ای از سوی ساکنان مناطق مختلف سیل زده مبنی بر عدم حضور مقامات و یاری رسانی حکومتی صورت گرفته است. کشورهای عضو اتحادیه عرب شامگاه یکشنبه در بیانیه پایانی نشست سالانه خود در تونس خواستار همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شدند. روز یکشنبه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان که ریاست نشست را بر عهده داشت، آنچرا که دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منطقه خواند دلیلی بر بی‌ثباتی خاورمیانه دانست. از سوی دیگر احمد ابوالغیث، دبیرکل اتحادیه عرب، نیز سیاست‌های ایران و ترکیه را در منطقه مخرب توصیف کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه عرب همچنین در بیانیه پایانی خود شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا را محکوم و اعلام کردند که موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهند کرد. دبیرکل اتحادیه عرب در این زمینه گفت:
صحيح ان الولايات المتحده هي اقوى.
این درست است که ایالات متحده بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان است. با این وجود تصمیم واشنگتن هر چه باشد هیچ اعتباری ندارد، چون شورای امنیت و 4 عضو دائمی دیگر آن گفتند این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا، نیز امسال از جمله میهمانان این نشست بودند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر روز یکشنبه اعلام کرد عبدالعزیز بوتفلیقه به عنوان رئیس جمهوری فعلی و بنابر قوانین جاری دولت موقت را تعیین کرده است. بنابر گزارش ها دولت جدید الجزایر با 27 وزیر در حالی تعیین می شود که الجزایر در هفته های اخیر صحنه تظاهرات میلیون ها تن از مخالفان بوده است. به گزارش تلویزیون دولتی الجزایر، بوتفلیقه 6 تن از وزیران دولت پیشین را در کابینه موقت ابقا کرده است و پست وزارت دفاع را برای خود حفظ کرده. با وجود مخالفت‌ها بوتفلیقه اعلام کرده است که تا زمان تدوین قانون اساسی جدید در قدرت باقی خواهد ماند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
با خبر امروز، بحران سیل در ایران همچنان ادامه دارد. هشدار سازمان هواشناسی درباره وزش بادهای شدید در چند استان. ابتکار عملهای مردمی در کمک رسانی به سیل زدگان. و ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی در ایران، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان خبرساز است. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران، وزیر کشور از آماده باش در تمام استان‌ها خبر داده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران، تا روز سه‌شنبه نیمه غربی، مرکز و شمال ایران شاهد بارش شدید باران، رگبار و رعد و برق خواهد بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعلام وضعیت اضطراری در 6 استان در جنوب و غرب ایران در پی احتمال وقوع سیل. از روز یکشنبه ده ها روستا در استان خوزستان تخلیه شده و ساکنان چندین روستا در استان لرستان نیز خانه های خود را ترک کردند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استانهای کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، کرمانشاه و زنجان با بارش شدید روبرو خواهند بود. این سازمان همچنین از مردم خواسته تا در روزهای 12 و 13 فروردین از سفر به مناطق غربی و جنوبی خودداری کنند. در شهر تهران نیز سازمان مدیریت بحران این شهر نسبت به پیامدهای ناشی از احتمال جاری شدن سیل در 20 منطقه که در مجاورت روددره‌ها و مسیرها قرار دارند هشدار داده است. در همین زمینه روز دوشنبه و در آستانه 13 بدر تفریحگاه‌های شمال تهران مانند درکه و دربند تعطیل شدند.
خیابان مسکین قلیچ آب باز بیشتر شد.
این تصویری از شهر آقلا در استان گلستان که 10 روز پس از جاری شدن سیل همچنان گرفتار آب گرفتگی است. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرده بود که با منفجر کردن بخشی از خط راه آهن و جاده در این شهر آب به سمت دریا سرازیر شده، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش گفته بود که شکافتن جاده و راه آهن هیچ تأثیری نداشته و آب از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی. آقای آزرمی، تبعات اقتصادی سیلی که در ایران اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه داره چیه؟
خب ما همینطور که در گزارش ها الان داره منتشر میشه، بخش های کشاورزی آسیب های زیادی رو دیدن. زیر ساخت ها، یعنی بخش های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سالهای 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه‌بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر بلایای طبیعی و تقریبا در این 65 سال 5-10% GDPش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده، اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب میبینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو میبینیم، سپاه یه جا رو منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردید و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه، با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آزرمی، اینقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت. سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید، این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی، هم در هنگام حادثه و هم پس از اون، برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2/1000 کل بودجه هست و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن، یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عام‌المنفعه است و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت در برابر بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
آقای آزرمی، سپاس از همراهی شما. خب با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی، از تبعات اقتصادی سیل ایران گفتیم، اما اونچه در سیل اخیر ایران متفاوت بود همبستگی مردمی و انتشار تصاویری از همدلی و همیاری اونها در شبکه‌های اجتماعی بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از این همراهی بود، مثلا مکانیک ماشین سیل زده ها رو رایگان تعمیر می‌کرد یا کسانی که خونه هاشون رو در اختیار گردشگران سیل زده گذاشتن. این ابتکار عمل‌ها در حوادث طبیعی پیش از این هم بوده یا یک رفتار جدید اجتماعیه؟
شاید شما و بسیاری از بینندگان برنامه‌تون بدونن که ما در ایران شکل‌های سنتی همیاری و دیگریاری داشتیم و بخشی از فرهنگ ایرانی بوده در جامعه کشاورزی، ولی با ورود ما به قرن بیستم یک نوع انقطاعی از سنت در ایران مشاهده میشه، من جمله در زمینه این نوع از همیاری‌ها که حتی ما ممکنه اسم بعضی از این همیاری ها رو هم به یاد نیاریم و شکل‌های جدید همیاری مثلا مثل این تعاونی های مدرن هم نتونسته تو جامعه ما جایی باز کنه. در چه ما اون شکل‌های قدیمی همیاری رو از دست دادیم که بوده در جامعه ما، ولی شکل‌های جدید رو هم پیدا نکردیم. امروز خوشبختانه به مدد ارتباطات بیشتر، بدون اینکه آدم‌ها نیاز باشه که به کشورهای دیگه برن، در جامعه‌های دیگه زندگی کنن، از نوع همیاری‌های جدید با خبر میشن. مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌بینن که در بلایای طبیعی مردم چطور به هم دیگه کمک می‌کنن، چطور موبایل‌های هم دیگه رو شارژ می‌کنن، به هم دیگه جا میدن و همسال اینا. و از این طریق در واقع ما این اشکال جدید همیاری رو میابیم، سعی میکنیم در موقعیت‌های دیگه ازش پیروی بکنیم، و وقتی خود این پیروی کردن در شبکه‌های اجتماعی باز تولید میشه، یک نوع تشدید یا رزونانس ایجاد میکنه، بقیه هم میپیوندن به این، و این شکل‌های جدید همیاری و ابتکار عمل‌های جدید برای یاری به دیگران در جامعه ما هم ترویج میشه و شکل میگیره.
آقای قاضیان، در کنار نهادهای مردمی، گروهی از سلبریتی‌ها هم شروع به کمک کردن کردند به سیل‌زدگان. اخیر پیش از این هم بوده البته در زلزله، البته حسابشون بسته شده از سوی دولت. میخوام ببینم که نقش سلبریتی‌ها در این شرایط بحرانی و بلایای طبیعی چیه؟
خب بسته شدن حساب اونا شاید ناشی از نگرانی باشه حکومت داره از اینکه اونا مرجعی بشن برای خودشون، ولی در این حال عدم شفافیت اغلب سلبریتی‌ها باعث میشه که اون نوع از اعتباری که در جامعه دارن کاهش بده کنه، یعنی محبوبیتی که براشون اعتبار آورده. ولی مسئله اینه که اغلب در جامعه ما سلبریتی‌ها به صورت واکنشی و در شرایط بحرانی وارد عمل میشن و بعد از اون همه ماجرا فراموش میشه، گویی که آدم فکر میکنه پشت این ماجرای واکنش‌ها نوعی نمایش خوابیده، چون جاهایی که دیگه این نمایش و حضور جدی نیست ما اثری از سلبریتی‌ها نمی‌بینیم. برای همین در اون لحظه که همه توجهشون به مسئله هست اونا هم حضور دارن، ولی بعد که مسئله از بین میره فراموش میشه. مثال بزنم، فرض کنید در مورد همین سیل که ما باش روبرو شدیم، آیا تا حالا دیدید مثلا ابتکار عملی از جانب سلبریتی ها داده بشه که مردم رو بسیج کنن برای پایش یا مانیتور کردن نقاط حادثه خیز و سیل خیز، و اینکه دولت چی کار کرده فشار بیارن برای اینکه این موانع رفع بشه، مثلا اینکه به مسیل‌ها لایروبی بشه؟ خب این موضوع خیلی جذاب نیست، بنابراین اونا هم احساس نمی‌کنن که باید در اینجا باشن، چون مرکزی برای نمایش نیست. این چیزیست که نقصیست که در کار سلبریتی‌ها در جامعه ایران می‌بینیم، ولی در بسیاری جامعه‌های دیگه عکسش رو مشاهده می‌کنیم.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
و چند خبر کوتاه از ایران. وزیر نیرو خبر داد که بارندگی های اخیر موجب شده تا 70% ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شود. رضا اردکانیان گفت حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای کشور به 35 میلیارد متر مکعب رسیده که این رقم سال گذشته در همین زمان حدود 23 میلیارد متر مکعب بوده است. در همین حال مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نیز گفت 50% سطح دریاچه ارومیه را آب گرفته و بدین ترتیب دریاچه زنده شده است. رسانه‌های ایران از انفجار دژ باکری متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی سوسنگرد برای آنچه هدایت سیلاب به سمت هورالعظیم خوانده شده خبر دادند. به گفته فرمانده سپاه سوسنگرد، با این اقدام نگرانی برای آب گرفتگی در این شهر وجود نخواهد داشت. در سالهای اخیر تالاب هورالعظیم با کم آبی روبرو بوده و از خشک شدن تالاب هورالعظیم به عنوان یکی از عوامل گرد و غبار در این منطقه نام برده می شود. و نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر زندانی در ایران، اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به تشویق به فساد و فحشا متهم و به 12 سال زندان محکوم کرده است. خانم ستوده در نامه‌ای که روز شنبه 10 فروردین منتشر شد خبر داد که در مجموع به 38 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که 12 سال از این حکم اجرا خواهد شد. و در ادامه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
پخش یک مستند درباره محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، روز یکشنبه یکی از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی بود. این مستند به تازگی تحت عنوان شجریان از سپیده تا فریاد از یکی از شبکه‌های داخل ایران پخش شده و در بخش‌هایی از اون از گفته‌ها و موضع‌گیری‌های آقای شجریان در قبال سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد شده بود. صدای راوی این مستند هم ناصر تهماس، گوینده و دوبلور با سابقه است.
او در جریان انتخابات با وجود همه درخواست‌ها برای موضع‌گیری خاموش است.
این رو هم بگم که شماری از کاربران از ناصر طهماسب انتقاد کردند که چرا به گفته اونها صدای خاطر انگیزش رو خرج چنین برنامه‌ای کرده. محمد وحیدی در توییتر نوشته با شجریان شوخی نکنید، حتی سمتش هم نروید. تنها ایرانی زنده‌ای که لیاقت لقب استاد رو داره. او میتونه تفکر سیاسی اعتقادی خودش رو خلاف مرام و مسلک شما داشته باشه. شجریان اگر نبود غزل سعدی و حافظ هم از سفره ایرانی رخت بربسته بود. همه به او و هنرش بدهکاری. علی اکبر هم این عکس رو منتشر کرده و در توضیحش نوشته صدا و سیما، هنرمندان نباید خودشان را قاطی سیاست بکنند. ترجمه: هنرمندان نباید خودشان را قاطی غیر از ما بکنند. مثل تتلو اومدن سمت ما هیچ اشکالی نداره. احمد رضا رضایی نوشته رسانه‌های داخلی شجریان رو تخریب می‌کنند، خارجی‌ها سعدی رو. فقط آخرش یه چیزی از فرهنگ و هنر این ملت بذارید که بشه بهش افتخار کرد. کاربر دیگری نوشته چرا اینقدر ناراحتی؟ مستندی علیه شجریان در شبکه افق ساختن، بهترین تبلیغ رو کردن. مگر نمیدونید سالها صدا و سیما کار کردش برعکس شده و تبلیغ هر شخص به منفور شدنش و تخریب به محبوب شدنش ختم میشه. خوشحال باشید دوستان. به نوشته این کاربر سه هیچ جلوید. و در نهایت کاربری این بیت از شعر قاصدک از مهدی اخوان ثالث رو توییت کرده که سالها پیش پرویز مشکاتیان آهنگش رو ساخته بود و با صدای محمد رضا شجریان اجرا شد و به باور این کاربر روایت آقای شجریان اونجا که میگه دست بردار از این در وطن خیش غریب.
اما در ایران افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی باعث شد که وزارت صنعت و تجارت صادرات این دو کالا را ممنوع کند. این ممنوعیت از روز 15 فروردین ماه اجرا می شود. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت گوشت و مرغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت که دولت با واردات گوشت و مرغ یخ‌زده تلاش کرد قیمت بازار را کنترل کند. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
پیاز چند سالی است در ایران اشک خریداران را درآورده. سیب زمینی هم البته حالا اشکاور شده. قیمت‌ها این روزها سیر صعودی داشتند. آمار رسمی قیمت پیاز را تا 11000 تومان و سیب زمینی را تا 6000 تومان نشان می‌دهند. ولی مردم در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند قیمت پیاز تا 13000 تومان هم رسید. رضا رحمانی وزیر صنعت و تجارت می‌گوید صادرات این دو محصول باعث گرانی شده و از 15 فروردین صادرات این محصولات ممنوع است. معاون استاندار تهران اما میگوید قاچاق و خروج غیرقانونی پیاز و سیب زمینی از کشور علت گرانی است. این یعنی ممنوعیت صادرات هم تأثیری در کاهش قیمت‌ها نمی‌گذارد. کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی باعث شده صادرات محصولات داخلی پرسود باشند. بنابراین صادرات غیرنفتی افزایش یافته و می‌تواند علت گرانی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. افزایش قیمت پیاز در سال 96 هم جنجال آفرین شد. سال 97 ماجرا به طور عجیبی تغییر کرد.
کشاورز یک سال باید زحمت بکشه. با 250 تومن یه مغازه دار 24 ساعت پیاز در مغازش 40500. فقط زورش به کشاورز نمیرسه. بیاد بارش نابود کنه بزنه سرش.
یه چای سیب ما 40 گرم به بالا نمیخریم. سیبا گذاشتم رو ترازو 75 گرم سیب بوده. دو مرتبه بار برجام دادم.
روی دیگر سکه این است، پیاز و سیب زمینی اشک کشاورزان را هم درآورده.
مونه سرمایه مونه. حالا باید بچرونه، دلال باید بخوره.
افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی فقط درآمد دلال‌ها را بار آورده. تابستان پارسال فروش پیاز و سیب زمینی برای کشاورزان به صرفه نبود و محصولاتشان را خوراک دام‌ها کردند. حقیقت ماجرا این است که دولت کنترل چندانی بر بازار داخلی ندارد و با بستن مرزها فقط درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد. افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در زمستان 97 هم مشکل ساز شد. دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تلاش کرد قیمت را کاهش دهد. ولی افزایش واردات تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها نداشت و باز هم این وارد کنندگان و دلال‌ها هستند که از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد بهره‌مند می‌شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه چند خبر کوتاه از جهان. برای اولین بار در تاریخ اسلواکی یک زن به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. اسلواکی عضو اتحادیه اروپا است و در سال 1993 میلادی از چکسلواکی جدا شد. زوزانا چاپوتووا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی با کسب بیش از 58% آرا پیروز شد. خانم چاپوتووا حقوقدان 45 ساله و طرفدار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا است. هزاران نفر روی دریاچه ویلیاندی در جنوب استونی ماهیگیری کردند. هر سال ماهیگیران از استونی و سایر کشورها در جشنواره ماهی طلایی شرکت کرده و با سوراخ کردن یخ‌های دریاچه تلاش می‌کنند تا بزرگترین ماهی را صید کنند. جایزه برنده 50,000 یورو یا مدل جدیدی از یک خودروی ساخت کارخانه معروف است. استونی کشوری کوچک در شمال غربی روسیه و در حاشیه دریای بالتیک است. و گاف‌ها بزرگراهی در اونتانیای کانادا را مسدود کردند. کامیونی که حامل گاف‌ها بود با جدول سیمانی کنار بزرگراه تصادف کرد و گاف‌ها در بزرگراه رها شدند. در این حادثه 12 گاف هم کشته شدند. نیروهای امدادی و آتش‌نشان‌ها گاف‌ها را از بزرگراه جمع کردند. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه شبه صادق که ارگان رسمی دفتر سیاسی سپاه پاسداران هست، در شماره پایان سال 97 و شماره نوروزی 98 خودش یک یادداشت داره با عنوان شعار محقق شده یا بر زمین مانده. در این یادداشت اشاره شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی الان مدت هاست که هر سال یک شعاری رو به عنوان شعار سال تعیین میکنه و قرار هست که اون سال اون شعار هم محقق بشه. اشاره کرده این یادداشت برای نمونه به این که در سال 97 از سوی آقای خامنه‌ای به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بود، اما این نشریه تاکید کرده که در عمل این شعار محقق نشده. اما چرا محقق نشده؟ نگاه نشریه نزدیک به سپاه پاسداران این هست که در گام اول خود تولید کنندگان باید کیفیت کالای خودشون رو بالا می بردن که نوشته در سال 97 این وضعیت محقق نشده. دومین نکته این که نوشته مقام‌های دولتی و نهادهای مسئول در دولت و سایر نهادهای حکومتی باید از تولید کنندگان داخلی حمایت می‌کردند که این کار هم به نوشته این نشریه محقق نشده. سومی هم فرهنگ‌سازی بوده که ترجیح بده جامعه ایرانی کالای داخلی رو به کالای خارجی که با تعطیلی بسیاری از برندها و کارخانه‌هایی که سال‌های پیش از انقلاب راه‌اندازی شده بودند و در سال 97 خبرهای تعطیلی این کارخانه ها هم منتشر شد، در عمل این فرهنگ‌سازی و این ترجیح کالای داخلی به خارجی هم انجام نشده. نگاه این هفته‌نامه این هست که به طور یقین تأکید کرده که به طور یقین و مطمئنن شعار بعدی، یعنی شعار رونق تولید، هم شعار سال 98 هم محقق نخواهد شد. تأکید کرده این هفته‌نامه که باید آسیب شناسی بشه که چرا اساساً شعارهایی رو که آقای خامنه‌ای برای اون سال تعیین میکنه مورد حمایت سایر نهادهای حکومتی و دولتی قرار نمیگیره. اما یک یادداشت دیگر هم صبح صادق در این شماره داره، بی اثر کردن تحریم ها راهبرد مخفول. عنوان این یادداشت هست، تاکید این هفته‌نامه نزدیک سپاه پاسداران در شماره نوروزی این هست که تاکنون در چند سال گذشته دولت و مجلس و کل نگاه حاکمیت این بوده که یا تحریم ها رو باید دور زد یا باید رفت و مذاکره کرد و تحریم ها رو از میان برداشت. و نوشته که برجام هم با همین مقدمات بود که سر گرفت. اما هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران در ویژه‌نامه نوروزی خودش گفته که ما باید از امکاناتی استفاده بکنیم برای اثر کردن تحریم ها که اون رو به عنوان راهبرد اصلی جمهوری اسلامی در سال 98 و سالهای آینده تاکید کرده که از سوی حاکمیت باید اجرا گذاشته بشه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.